رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شمالگانی عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی پنجشنبه 26 ژوئن و من میرزا سلیمپور میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شروع میکنیم از وضع آب و هوا. با معلومات هواشناسان امروز 26 ژوئن در دوشنبه و کلاب و خاروق و غرب بارون زده، در باقی مناطق نیز هوا ابری خواهد آمد. انتظار می رود حرارت در خاروق 15 و در غرب 19 درجه گرم شده، هوا در دوشنبه و کلاب تا 32 و در خرمانتپه و خوجند تا 35 درجه گرم شود. امروز 26 ژوئن پارلمان سربستان کابینه نو را انتخاب میکند. امروز سروزیر سربستان ایویتا داسیچ در بروسل با رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون ملاقات خواهد کرد. از خفی کلیسای پروسلاوی روس کریل امروز سفری سروزش به اوکراین را شروع میکند و امروز مخالفین روسیه در مسکو تظاهرات نو اعتراضی دایر خواهند کرد. این بود آنچه که از روزهای 26 ژوئن مال تاریخ شده یا قرار است امروز 26 ژوئن سال 2012 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علاقه واقع شده است. وضع در خاروق دیروز آرامتر به نظر می رسید. تانکای سوریه به حلب نزدیک می شوند. صفقت های اولمپی در لندن آغاز یافتند و یک ساکن اسفره به روی قاضی کسلته پاشیده است. تفصیل خبرها. وضع خاروق در پی درگیری‌های خونینی روز سه‌شنبه نسبتاً آرام‌تر شده است. دیروز وضع بدخشان در یک جلسه اضطراری حکومت در دوشنبه بررسی شد و رئیس جمهوری تاجیکستان از مردم خواسته است در عملیات بازداشت افرادی به گفته او جنایتکار با دولت همکاری کنند. دیروز در تظاهرات اعتراضی در مرکز بدخشان رئیس ولایت قادر قاسم گفت با امر امام علی رحمان در خاروق آتش بس اعلان می‌شود. دیروز زادگان بدخشان در نزد سفارت‌های تاجیکستان در مسکو و بیشکک علیه عملیات نظامی در خاروق و مسدود شدن ارتباط تلفنی با بدخشان اعتراض کردند. با گفته مقامات روز سه‌شنبه در خاروق دست کم 42 نفر کشته شد، ولی منابع دیگر شمار کشته شده ها را خیلی بیشتر و تنها مردم ملکی هلاک شده را تا 30 نفر میگویند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از هلاکت افراد آسایشته در خاروق اظهار نگرانی کرد. وزارت خارجه روسیه نیز در یک اظهارات از وضع بدخشان اظهار تشویش کرد. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. ده ها تانکی ارتش سوریه بنا به خبرها به حلب نزدیک می شوند. رژیم بشار اسد به عملیات گسترده علیه چریکی ها در این دومین شهر بزرگ سوریه آمادگی می گیرد. نبردهای خیابانی بین نیروهای دولتی و چریکی ها در حلب از روز شنبه به این سوی ادامه دارد. با این حال روسیه به دمشق گفت تهدید استفاده از سلاح های کیمیایی قابل قبول نیست. سوریه روز دوشنبه تسلیحات کیمیایی داشتنش را اعتراف کرد و گفت از آن می تواند علیه تجاوز خارجی استفاده برد. بازی های المپی لندن رسما روز جمعه آغاز خواهد یافت، ولی مسابقات بین تیم های زنانه فوتبال علاقه شروع شده است. دیروز تیم بریتانیا بر زلند نو غالب آمد. آمریکا و ژاپن، کره شمالی و برزیل و شوئیس نیز در دور اول برنده شدند. بازی کره شمالی با کولومبیا یک ساعت دیر آغاز شد، چونکه بازیگران کرهگی به این دلیل که به جای پرچم پخینیان اشتباهان پرچم رقیبش کره جنوبی را افروختند به میدان نبرآمدند. نامزد جمهوری خواهان به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میت رومنی سفر یک هفتهینه خارجیش را از بریتانیا آغاز کرد. رومنی طی سه روز آینده در لندن با سروزیر بریتانیا دیوید کامرون ملاقات و در رسم گشایش بازی های المپی شرکت خواهد کرد. روز شنبه رومنی راهی اسرائیل شده روز دوشنبه به لهستان خواهد رفت. بنا به خبرها هدف این سفر در پیشروی انتخابات 6 نوامبر تایید کردن اعتبار رومنی به حیث یک شخصیت جهانی است. سوختار در یک اردوگاه لولی های کوسوو در حاشیه پادگوریتس پایتخت چرنگور بیش از 800 نفر را به سرپناه باقی گذاشت. در این سوختار صبح چهارشنبه که علتش هنوز روشن نیست، کسی آسیب ندیده است. با گفته مقامات بودیتون بویسی توصیه زودی آتش در سراسر این اردوگاه شد. رهبر ائتلاف مخالف آرزوی گرجستان بیدین ایوانیشویلی به دولت 80 میلیون لیر یا 48 میلیون دلار پرداخت کرد. ایوانیشویلی گفت این مبلغ پرداختی هم جریمه است و هم به خاطر کمک به قربانیان سیل و بارشات شدید در شرق گرجستان. او قبلا از پرداخت جریمه سرکشی میکرد، ولی حالا در فیسبوک نوشت که پرداخت این پول را بهترین راه کمک خود به آسیب دیدگان آفات طبیعی میداند. ماه پیش رهبر مخالفین را برای تخلف جریمه بستند. ادامه اخبار. تولید آلومینی در تاجیکستان در نیمه اول سال جاری قریب 4% کاهش یافته، همگی 145 هزار تن را تشکیل داد. وزیر اقتصاد شریف رحیم‌زاده گفت علت چنین کاهش برای چند روز قطع شدن واردات گاز از ازبکستان در ماه اپریل بود. تاجیکستان سال گذشته 280 هزار تن آلومینی تولید کرده، امسال قصد دارد این نشان دهنده را به 332 هزار تن برساند. آلومینی عمده‌ترین محصولات صادراتی تاجیکستان است و یک ساکن 70 ساله اسفره که چند سال پیش در دادگاه بحث منزل داشت برای قاضی محلی عبدالحمید دورانوف کسلته سلفات پوشیده است که در نتیجه این قاضی از یک چشمش محروم شده. از زینالدین جورایف را بازداشت کردند. وکیل مدافع فیض نیسا واحد و گفت این عملی به سر خود به سابقه علامت ناباوری به عدالت دادگاهی است و نوع اعتراض به نظام دادگاهی. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به ozodi.org، سامونه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
چرا در ولایت ختلان ساختن مسجدهای نو منع گردید و در چندی از مسجدهای کهنه نیز بسته شد؟
اون که میگوید که فلان مسجد ها بستن که سبب بستنش میگه سانیت تری چیبا جواب نمیتید، حالت سانیتریش با یا توالیت ندارد یا یکون جای تارتکینه ندارد، یک جای تنگ با سخته شدگی که همون شرایطش نیست. همون در دهیه ما هست نمازگاه را نرد منا با وقتای ترابی در بسیار شترک میکنن، دیگه وقت هم هست مصطفیت ها در مسجد پنج وقت نماز میخونن. یکون خیلی چیز گوید نمیشه اونجا یک گپویی که منا در سیاست عرالش شوان و در یکون گپ فقط همون کار همون دینی خودشان قطعی همون نمازگاری خودشان قطعی.
وقت نو یک نگاه به سرخط مطالب این نشر برنامه. قطع شدن عملیات نظامی در خاروغ، اما این عملیات چی داد و چی گرفت؟ پرداخت به سبقه ها و پیامدهای درگیری های خاروغ. از تلاطم آتش تا فال روسی، نشریه های دوشنبه درباره آنچه که این شب و روز در بدخشان میگذرد. آتش بحران یورو به شرق میرود. رشد اقتصاد کشورهای پسا شوروی امسال کندتر خواهد شد. گمانبر در قتل یزنه پرزیدنت را شکنجه دادند. پاسخ آمبودسمن تاجیکستان به اوفی بین المللی و مسجد دیگر بسک مکتب بسازد. منع شدن ساختمان و ثبت نام مساجد نو در ختلان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. برنامه را امروز هم شروع میکنیم از تحولات خاروغ که اینک پنج روز باز در سرخط اخبار هم تاجیکستان و هم منطقه قرار دارد. با گفته یک منبع رادیوی آزادی، عملیات نظامی علیه گروه مصالح طالب ایانبکوف در خاروغ اساسا انجام یافته. خاروغ به تدریج به حالت عادیش برمیگردد. یک گروه نظامی ها اما در محله اوپدی مرکز درگیری های اخیر همچنان با سلاح میگردد، ولی از کدام درگیری نوی در شهر گزارش نشده است. وضع خاروغ دیروز در جلسه اضطراری حکومت با شرکت رئیس جمهور امامعلی رحمان بررسی شد و آقای رحمان این موضوع را در تماس تلفنی با همتای افغان شومید کرزی نیز در میان گذاشته است. دیروز مسکو از وضع بدخشان و سازمان امنیت همکاری اروپا حلوکت افراد ملکی در عملیات خاروغ اظهار نگرانی کردند. با این حال در محافل تاجیکستان از حالا به سبقا و پیامدهای عملیات نظامی خاروغ پرداختند و به نظر اکثر این حوادث میتواند به یک چالش جدی برای حکومت امامعلی رحمان تبدیل شود. گزارشی داریم در این باره از خبرنگاری آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد.
در فضای حساسی که عملیات نیروهای حکومت تاجیکستان در بدخشان به میان آورده است، تحلیلگران مسائل سیاسی و نظامی میگویند این اقدام نظامی از روی فرصت انتخاب شده و شیوه اجرا حساب شده و منطقی نبوده است. اکثر آنها بر اینند که موفقیت عملیات های گذشته نیروهای دولتی در تیر ماه سال 2010 در رشت، یک سال پیشش در طویل‌دره و هم بازداشت سهراب لنگریف در سال 2008 در کولاب، ماشین حربی تاجیکستان را مطمئن کرده است که در حل همه گونه مشکل میتوان از زور استفاده کرد و دست بالا گشت. سرهنگ یا پلکوونیک مستعفی وزارت دفاع تاجیکستان خیرالله حیدرف که قبلا در زیر کمیسیون نظامی کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان فعالیت داشت میگوید
مذاکره از طرف حکومت، نماینده های حکومت، نماینده های قواهای قدرتی صحبت گذراندند، تمام چاره ها را دیدند. متاسفانه آنها طرف مقابل برای حل مسئله راضی نشدند و یراق گرفتند، اما نتوانستند.
سرهنگ حیدرف تأثیر احتمالی همه گونه عامل های دیگر را در این رابطه رد کرد و به پرسش این که آیا با نظر داشتی فرقت های قومی و مذهبی و زبانی، وضع گیاپولیتیکی منطقه، هم مرزی بدخشان با افغانستان ناآرام، بحث دوامدار دوشنبه و مسکو سر پایگاه حربی روسیه، مناسبت های سرد با ازبکستان، مشکلات اجتماعی و اقتصادی خود کشور حساب شده و منطقی است، پاسخ نداد. اکبر شاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی و سابق اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور تاجیکستان میگوید که واقعا اکثر کل حساسیت های منطقه به اعتبار گرفته نشده است.
میدونید که وضعیت پیش از اون با همسایه همون اینقدر خوب نیست و بروسی هم تا جایی من میدونم مناسبت های ما اینقدر شفاف و اینقدر بسیار ما وقت
کوشش کردن یک بیم که استراتژیست که پارتنر است ما متاسفانه این خیر نیست و من فکر میکردم که دشمنای دولتی ما هم کم نیستم دستا باز باز پیدا میشدن و من فکر میکنم که دستا باز زیادتر میشدن و مشکلات زیاد ایجاد میشد.
برخی از کارشناسان میگویند اگر حکومت توانست عملیات رش را یک اقدام ضد تروریستی جلوه دهد و ظاهرا برای این دلیل ها نیز داشت، گمان است تفسیر باوری بخش حساس برای این عملیات در خارق یافته شود. به قول پرویز مولاجانوف، عملیات خارق می تواند گروه خرد و ناچیزی سرکش را به نیروی بزرگتری که از مردم نمایندگی کند تبدیل دهد.
حکومتان های محلی که در بدخشان وجود دارند اومد آنها تاثیر جدی نداشتن، تاثیر فعالیت های آنها اومد شکل سیاسی هم نداشت. ما میتونیم اگر ما این خطاهای بود جدی رو داوندیم، ما میتونیم که در جای خود همون یک نیروی پروقوات مخالفین رو پیدا کنیم.
در دوران جنگ داخلی تاجیکستان بدخشان پناهگاه هزاران نفر از پامیریان بود که از صحنه های جنگ در وادی های وخش و حصار فرار کرده بودند و در این دوره آن به پایگاه اساسی مخالفان تبدیل یافته، این همه مدت همزیستی آنها با حکومت رسمی تجربه شده است. بدخشان یگانه منطقه بود که در دوره بعد از جنگ شهروندی شاهد تظاهرات مردم گشت و گردی همایی های سالهای 2008 و 2011 بیانگر روحی اهالی بوده می توانند. در این زمینه مناسبت های بین همه پامیر و حکومت مرکزی نه چندان گرم و قابل اعتماد بودند. اکنون چنین عملیات هرچند در پاسخ به قتل مقام بلندپایی امنیتی حکومت جریان گرفته است، آن بیگانگی را عمیق‌تر می‌کند. سلطان حمد کارشناس تاجیک می‌گوید که در این عملیات مقامات قدرتی کشور به صورت عموم ارزش‌های اتنیکی مردم خارق را صرف نظر کرده‌اند.
این یک طرف سرحد است و سرحد باز است و در اون طرف سرحد باز همین مردم قریبی زندگانی میکنند، نمایندگان هم خیش اطرابای همین مردم زندگانی میکنند. از افغان ها علاقه دستگیر شدگی هستند، اینو همون آدم ها هستند، همون طرف هم شغنو نوم دارد.
اتفاقا خبرهای نگران کننده از خارق که هزاران نفر از زادگان بدخشان را در روسیه و کشورهای دیگر به جنبش آورد و شادولت شانوسایریف کارشناس تاجیک میگوید اگر عملیات به زودترین فرصت قطع نشود، با نظر داشته وضع حساس منطقه میتواند تاجیکستان را به ناآرامی های دوامدار و خراب آور کشاند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
پرداخت به سبقا و پیامدهای درگیری های خارق موضوع اساسی شماره نوی نشریه های چاپ دوشنبه نیز همین تحولات بدخشان است و اکثر رسانه ها از شتاب مقامات برای آغاز عملیات انتقاد کرده می نویسند راه های آسایشته حل بحران تا آخر استفاده نشد. خلاصه چندی از مطالب نشر شده در مطبوعات دوشنبه را از خبرنگاری آزادی خورشیدی همدم می شنویم.
عملیات نظامی نیروهای دولتی علیه گروه‌های سازمان یافته در بدخشان از موضوع‌های محوری اکثری مطالب نشریه‌های چاپی این هفته دوشنبه است. امروز نیوز در مطلب خاروق تلاطم آتش، عملیات نیروهای دولتی در شهر خاروق را باستاب کرده و استناد نشریه بیشتر به گزارش‌های رسانه‌های خبری خارجی بوده است، زیرا به نوشته نشریه قضیه خاروق از مرزهای تاجیکستان برآمد. در روز اول عملیات نظامی نیروهای دولتی علیه گروه‌های سلاح‌بدست در بدخشان صدای در مسکو نیز بلند شد. از سوی دیگر با تاکید نشریه رسانه‌های خبری داخلی باشند در نشر هر گونه اخبار در این مورد کوتاه‌دستی داشتند، زیرا شروع از صبح 24 ایول همه گونه علاقه به این ولایت کاملا قطع شده بود. آزادگان در مطلبی کی بدخشان را آغشته خون کرد، کشتاری جنرال عبدالله نظر و پیامدهای آن را به بررسی گرفته است. کمیته امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی طالب ایامبکوف ساکن شهر خاروق سابق قماندان مخالفین و فرمانده مرزبانی ایشکاشیم را در مرگ جنرال عبدالله نظر متهم دانست، اما نشریه از قول کارشناسان نوشت که پس این مرگ عبدالله نظر سری است که البته آن به این زودی آشکار خواهد شد. فرج در مطلب فال روسی عملیات نظامی در بدخشان را تا اندازه به پیشگویی های منصبداران روس مبنی بر وقوع ناآرامی ها در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان ربط داده است. نشریه نوشت در حالی که تخمین آنها بیشتر به حقیقت بدل می شود که فال آنها در مورد پیدا شدن عامل های ناآرامی نه تنها پیرامون کشور ما بلکه ازبکستان و قرغیزستان هم موافق می آید. با تاکید نشریه پیدایش عامل های کوچک برای پیدا شدن نفاق میان قرغیزستان و ازبکستان هم موافق پیشگویی ها است. وقتی هر یک از این جمهوری ها با خواسته های مغرورانه خیش تنی تنها میمانند، خرسی روسی به آسانی هر یک از آنها را مجق میکند. شبه خرس های عظیم جوسه که در کوه های پامیر ما زیاد هستند. SSSR بر این است که فعلا در بدخشان یک عملیات پرمعما و خیلی پوشیده ادامه دارد، که درباره پیاورد و عاقبت های آن حالا حد زدن از امکان بیرون است. نشریه می نویسد مثل اوضاع تیرماه سال 2010 در رشت که تمام راه ها و وسیله های ارتباط با منطقه را بسته بودند. اما نشریه می افزاید از ابتدا معلوم است که ولایت مختار کوهستان بدخشان برای تاجیکستان تنها یک ولایت مختار یعنی اوتونومی نیست، مقام آن گویا از این هم بالاتر است. ملت جویای پاسخ به سوال آیا شروع عملیات در بدخشان درست است و آن چی پیامد خواهد داشت شده است. دولت عثمان سابق سردار ستاد اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک با توجه به منطقه بسیار خوفناک و مرزی بودن بدخشان و نزاکت‌های قومی و قبیله‌ایش تا اندازه پرهیز از هر گونه عملیات را در این منطقه مهم می‌داند و گفته است همه چیز از یک شعله و آتش شروع می شود. عملیات نظامی نیز مثل یک آتش است. اگر این آتش خاموش شود خوب، اگر نه ما یک بار این را در زمان جنگ شهروندی تجربه کردیم. اما امیرقل عظیم و وکیل پارلمان بر این نظر است که اینجا جنایتی وزنی صادر شده است. پیشنهاد شد که جنایتکاران با ارگانهای حفظ حقوق حاضر شوند، لیکن حاضر نشدند. در این صورت البته قوا استفاده برده می شود. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مطبوعات دوشنبه در باره رویدادهای بدخشان این حوادث خونین همین طور موضوع اساسی بحث خوانندگان سایت آزادی باقی میماند. اکثر دعا میکنند که خداوند بدخشان و تمام تاجیکستان را از بلا و آفت ایمن باشد. محمد از جرگتال و نور از دوشنبه به یاد قربانیان دست دعا کشیده برای آنها که در ماه شریف رمضان کشته شدند آرزوی جنت را کردند. معروف نوشت به فکری یک گروه امنیتی مردم آسایشته را خلل‌دار کرد و افراد بی گناه و بی آزار تلف یافتند. و شنونده عزیز، شما نیز اگر در این باره نظری دارید با رادیوی آزادی در میان گذارید، از جمله از طریق مویمیر و فیسبوک.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مویمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنوندگان گرامی، سامانه‌های اجتماعی دروازه‌های نوند برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت، حتما از این وسایل استفاده برید. و اما ما در ادامه برنامه می‌پردازیم به یک موضوع اقتصادی. بانک اروپایی با ساخت و رشد در ارزیابی جدیدش گفت پیامدهای منفی بحران منطقه یورو با بازارهای در حال گذار شرق‌تر رفته به ویژه به سرعت رشد اقتصادی روسیه تأثیر خواهد کرد. اقتصادان ارشد بانک اروپایی اریک برگلوف بعضی خلاصه های گزارش روز 25 ایول نشر شده تحت عنوان دورنمای اقتصادی منطقه را چنین شرح داد. مدت طولانی است که ما از پیامدهای بحران منطقه یورو برای این قلمرو اظهار نگرانی داشتیم. آنچه که حالا می‌بینیم فقط تأثیر بحران یورو به اروپای مرکزی و شرقی نیست. اثرات این بحران به شرق‌تر رفته تا به روسیه و آسیای مرکزی می‌رسد. این از چیزی که مایه نگرانی ما شده است. بنا به پیش بینی نوی بانک اروپایی، رشد کشورهای شوروی سابق امسال 2.7% را تشکیل خواهد داد که نظر به 3.1% پیش بینی ماه می نشر کرده بانک اروپایی 0.4% کمتر است. این نهاد پیش بینی اش نسبت به رشد اقتصادی منطقه را برای سال آینده نیز 0.5% کاهش داده، همگی 3.2% برآورد میکند. اقتصاد روسیه که یک منبع اصلی درآمد ارتش 1 میلیون نفری مهاجران تاجیک و طبعا یک منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده ها در تاجیکستان است، سال همگی 3.1% رشد خواهد داشت. این در حالی است که بانک اروپایی با ساخت و رشد در ماه می سرعت رشد امساله اقتصاد روسیه را 4.2% پیش بینی میکرد. بانک اروپایی هشدار داد که باز هم بدتر شدن بحران منطقه یورو همچنان بزرگترین خطر برای تمام این منطقه در حال گذار باقی میماند. اما این بانک میگوید علل کندتر شدن سرعت رشد کشورهای پسا شوروی نه فقط اثرات بحران یورو است، بلکه حوادث فوق العاده چون کارپرتوهای کارگران طلا در قرغیزستان هم باعث شده که بانک اروپایی پیش بینی اش نسبت به میزان رشد امساله اقتصاد این فقیرترین کشور آسیای مرکزی را از 1% ماه می تا 0.5% پایین بیاورد. سرعت رشد اقتصاد ترکمنستان امسال 10% و از ازبکستان 5% برابر شده. قزاقستان بعد یک ده ساله رشد ثابت 10% امسال میتواند تنها به 5% پیشرفت امید بندد. بانک اروپایی با ساخت و رشد در ارزیابی جدیدش از صورت امساله رشد اقتصادی تاجیکستان را به تغییر یعنی همان 4% ماه می باقی گذاشت، ولی بنا به این پیش بینی اقتصاد تاجیکستان سال آینده همگی 5% رشد خواهد داشت، نه 10% که این نهاد مالی در ماه می خوشبینانه پیش بینی میکرد. بانک اروپایی با ساخت و رشد سال 1991 محض به خاطر کمک و سرمایه‌گذاری به اقتصادهای در حال گذاری 3 کشور سابق کمونیستی تأسیس یافته، قلمرو فعالیتش از اروپای شرقی تا آسیای مرکزی طول می‌کشد. بانک اروپایی از سال 1992 با تاجیکستان همکاری می‌کند و در این مدت طوری از معلومات سامانه اینترنتی اش برمی‌آید، در این کشور فقیر 66 طرح با مبلغ 355 میلیون فونت استرلینگ معادل قریب 430 میلیون دلار را تأمین مالی کرده است.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنوندگان گرامی، با این شماره با ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و در ادامه این مجله برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. سازمان عفو بین‌المللی در گزارشی از شکنجه و بدرفتاری نسبت به نفر گمانبر به قتل یزنی پرزیدنت تاجیکستان خولمومین سفارف خبر داد. این مرد 45 ساله که اسمش نشر نشده است، 13 ایول یک ماه بعد از قتل رئیس خواجگی جنگل تاجیکستان و شوهر خواهر بزرگ امام علی رحمان دستگیر شد. عفو بین‌المللی با تکیه به منابع محلی میگوید که در بازداشتگاه به این مرد استعمال غذا و حتی خواب رفتن را اجازه نمیدهند و سخت لاتکو بهش هم کردند. این موضوع در نشست دیروزه اومبودسمن یا مامور حقوق بشر تاجیکستان ظریف علیزاده نیز مطرح شد. گزارش شهلا گلخواجه خبرنگار ما در دوشنبه را میشنویم.
سازمان عفو بین‌الملل یا آمنستی اینترنشنال با پخش یک بیانیه از شکنجه شدن گمانبر شده قتل خولمومین سفارف، رئیس موسسه شکار و جنگل کمیته حفظ محیط زیست، اظهار نگرانی کرده است. در اظهارات این سازمان آمده است مرد 45 ساله که با گناه کشتاری شوهر خواهر بزرگ پرزیدنت امام علی رحمان دو هفته قبل بازداشت شد، برای به دوش گرفتن این جنایت از سوی مقامات انتظامی مورد لاتکوب و شکنجه بی‌رحمانه قرار گرفته است. این سازمان بین‌المللی با تکیه به منابع محلی میگوید گمانبر شده در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه داشته می شود و دسترسی به آب و غذا را ندارد. به نوشته این سازمان، از تاریخ 16 تا 21 ایول شخصی دستگیر شده امکان ملاقات با وکیل مدافع را نداشته است. گفته می شود گمانبر شده قتل خولمومین سفارف پس از آن که از منزل زیستش اسلحه پیدا کردند، با اتهام عملی تروریستی بازداشت شده است. نگار حیت و یکی از سه وکیل مدافع فردی گمانبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت دیروز هنگام ملاقات با زیرحمایه خود در جسم وی آثار شکنجه را مشاهده نموده است. به گفته خانم نگار، دندان و بینی زیرحمایه شکسته و در داغوی سیوی لاتکوب نیز به نظر می رسید. و از جمله افزود
по поводу того, что вот в отношении его применялись недозволенные методы, ну вот с его слов и вот то, что мы
Бангоми мулоқот бувай маълум буд ки дар нисбаташ шиканжа раво дида шудааст, ҳатто дар пушташ низ сиёҳӣ дида мешавад, аммо бояд гуфт аз 21 июл ба ин су ӯ таҳти назорат ва табобати духтурон қарор гирифтааст.
این
سخنان نگار حیط و در حال صدا می دهند که سازمان عفو بین‌الملل می نویسد 21 ایولی سال روان وکیل گمانبر شده قتل یزنی پرزیدنت از داستانی کل تاجیکستان خواسته است زیرحمایه‌اش تشخیص طبی شود، اما آن زمان داستانی پیشنهاد وکیل مدافع را رد کرده است. حیط و می گوید چند روز پیش بعد از مراجعه نزدیکان شخص متهم شده حمایه او را بر دوش گرفت و دیروز قاتل احتمالی خولمومین سفارف در حضور سه وکیل مدافع بازپرسی گردیده است. در همین حال جمشید سنگف، سردار ریاست تفتیشات جنایت های سنگین داستانی کل تاجیکستان و رهبر گروه مشترک تفتیشاتی، استفاده همه گونه شکنجه را در نسبت گمانبر شده رد کرد و گفت این هم در حال است که امبودسمن یا وکالتدار حقوق بشر ظریف علیزاده در صحبت با خبرنگاران از شکنجه دیدن گمانبر شده قتل خولمومین سفارف اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت
نسبت شکنجه گویم که هست، ما این چنین اخبارات نداریم و از اونجایی که من میدونم نسبت اون شخصی که دستگیر کرده شد این مسئله رو به گردن گرفته است، از اونجایی که من میدونم و یکون خیلی گویم که رجعت شده باشه از طرف خودی همون شخص، از طرف نزدیکان اون شخص، چون این مراجعت ها نیستن.
ضمناً خولمومین سفارف از خویشاوندان نزدیک پرزیدنت امام علی رحمان شب 13 ایون در نزدیکی خانه‌اش در یکی از محله‌های مرکزی شهر دوشنبه به قتل رسید. پس از یک ماه حادثه، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرد که کارمندان این وزارت در جریان یک عملیات قاتل سفارف را بازداشت کردند، اما درباره هویت بازداشت شده تا هنوز توضیحات داده نشده است. شهلا گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پاسخ امبودسمن تاجیکستان به ادعای عفو بین المللی و در فنی برنامه از یک تصمیم نوی مقامات ختلان که در ادامه اقدامات دین ستیزانه این بار ساختن و هم ثبت نام مساجد جدید را در جنوب تاجیکستان منع کردند. با گفته مقامات کمیته زمین شمار مساجد در ختلان از تعداد مکاتب زیادتر شده به 1700 رسیده است که کافی است، اما دینداران چنین تصمیم را ضربه دیگر به آزادی های مذهبی عنوان میکنند. خبرنگاری آزادی در قرقانتپه ناصرجان مامورزاده با تفصیلات دیگری این موضوع.
کمیته زمینسازی ولایت ختلان گفت اختصاص قطعه های زمین برای بنیاد مساجد در شهر و نواحی جنوبی تاجیکستان را قطع کرده است. فتحالله حرمتوف رئیس کمیته مذکور با تصدیق این خبر گفت با دستوری حکومتی مرکزی تاجیکستان بنیاد و ثبت نام مسجدهای نو در ولایت ختلان موقتا منع شده است و افزود حالا در ولایت ختلان 1718 مسجد ارضی هستی دارد که شماره آنها از مکتبها قریب 400 عدد زیاد است. به گفته فتحالله حرمتوف طی دو سال اخیر یگان مراجعت شهروندان برای بنیاد مسجد در شهر و نواحی ولایت ختلان از سوی مقامات دولتی مورد بررسی قرار داده نشده است.
در سالهای نزدیک یه مراجعه شده نیست، چون که این باقری کنید یا این دستور هم همیشه با قرار بود و فرمان بود معاش نگیست. شفتن مسجد معاش نگیست. یک حالت یک بود که ببین که در این مدتی کتون مسجد هم باید 1718 عدد رسیده گیست. بازی مکتب ها رو میگو. مکتب ها 1318 داده. در مقیاش یک بود که مسجد ها زیادتر از مکتب هاش نگیست. به همین خاطر من کردن این چیزه. گفتن که بس. خیلی زیاد نسبت به مکتب هاش نگیست. ما آب حرکت کردیم که بیشتر مسجد هایی که ساخته بودن همه رو با تنظیم دارم.
مسجدهای ولایت ختلان در حدود 246 هکتار زمین قامت افراختند، اما حالا زیاده از 300 مسجد سرتیفیکت حقوق استفاده برای زمین را نداشته است. مقامات ولایت ختلان تلاش دارند فعالیت مسجدهای موجود را که در نهادهای مربوطه نام نویس نشدند با تنظیم درآورند. فتح‌الله حرمتوف رئیس کمیته زمینسازی ختلان در این ارتباط گفت سالهای اخیر فعالیت ده ها مسجد غیر رسمی موجود در منطقه قطع و به جای آنها مؤسسه های دیگری فرهنگی و اجتماعی بنیاد شدند.
یک وقتی بود که همین ساختمان مسجد بسیار اوج گرفته بود. اما این اونجا معلومه. امروز هم همین رو حرکت کرده سیم با تنظیم دارم. هم سندو سپورا هم چیز غیر سپورا هم ایچی رو شد. این مسجد ها نو در این بنا مسجد ها بودن. بیشتر هم همین یک تکی چوی خالا هستن. اما نقطه هایی که این روز خسرانا مسجد ساختگی بودن و در هم دیها همچون مسجد فعالیت میکردن. اصلا که رسمی نیستن. برای حکومت این نویا لازم کنید که به همون بینایی که امروز در نویا ضرورت دارد به همون بیناها یعنی که حجت گذاری کرده شده.
ایده از کارشناسان میگویند سبب اصلی بستن در مسجدها و تصمیم درباره به تنظیم درآوردن فعالیت آنها نه تنها سرتیفیکت نداشتن آنهاست، بلکه کوشش جلوگیری مقامات از مذهب‌گرایی بیشتری اهالی میباشد. خدای بردی قادیرف ساکن ناحیه باختر شاهد این حال هم بوده است که مسجدهای پنج وقته ختلان همچنین به سبب های رعایت نشدن قاعده های عادی سانیتاری و گیگینی بسته شدند.
خیلی میگوید که فلان مسجد بستن که سبب بستنش میگه سانیتاری چی با جواب نمیدید، حالت سانیتاریش با یا توالت ندارد یا یکون جای تارتکینه ندارد یک جای تنگ با سخته شده یکی همون شرویتش نیست. همون در دهیان ما هست نمازگاه را نقد منا با وقتای ترابی در بسیار شترک میکنن، دیگه وقت هم هست هم مستفیده در مچه پنج وقت نماز میخونن. یکون خیلی چیز گوید نمیشه اونجا یکون گپویی که منا در سیاست عرالش شوان و در یکون گپو فقط همون کار همون دینی خودشان قطعی همون نمازگاری خودشان قطعی.
آخرین خبری مربوط به مسجد بندی در ولایت ختلان از قبادیان رسید که در نیمه اول سال جاری در این ناحیه فعالیت 20 مسجد غیر رسمی بازداشته شده است. عبدالمومن الفاتف رئیس این ناحیه گفت در جای 12 مسجد غیر رسمی کتابخانه، کودکستان، بنگاه های طبی و نقطه های خدمت رسانی معیشی به اهالی بنیاد خواهد شد. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرقانتپه.
تصمیم مقامات ولایت ختلان که ساختن و ثبت نام مسجد نو را در جنوب تاجیکستان منع کردند. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی برنامه بامدادی پنجشنبه 26 ایول. گفتاره ما را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه میدهد و من میرزا سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر نوی مجله خبری خدمت شما برمیگردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
یارم کو دیارم کو بارستو بارستو مانستو آستو آستو میپرسم باورم کو یارم کو دیارم کو میپرسم باورم کو یا دیارم کو دیارم کو دارم نامایی مرا بود بیارم بدیارم دیارم زیبا منظر یاری من دارد نظر که امروز از راهی دور پرستو آرد خبر پرستو پرستو من از تو از تو از تو میپرسم بهارم کو یارم کو دیارم کو